ساعت 17:05 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپید بهکام هستم. نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران به معترضان هشدار دادند. از روز شنبه محدودیت‌های تازه‌ای در برخی مناطق تهران اعمال می‌شود. و ایالات متحده با ثبت 77,000 ابتلا به ویروس کرونا و نزدیک به 1,000 قربانی در یک روز رکورد تازه‌ای زد. به دنبال تجمعات اعتراضی در تهران و چند شهر دیگر در روز پنجشنبه، مقامات امنیتی محلی به معترضان هشدار دادند. محمد عزیزی، رئیس پلیس بهبهان، پس از تظاهرات روز گذشته در این شهر، این حرکت را هنجار شکنانه توصیف کرد و گفت نیروهای پلیس به هر گونه تجمع به گفته او با صلابت و قدرت برخورد خواهند کرد. روز جمعه سپاه پاسداران استان خراسان رضوی نیز با تأیید دستگیری چند نفر از معترضان، برخی از آنان را به ارتباط با آنچه که شبکه‌های ضد انقلاب خوانده متهم کرد. این در حالی است که معترضان در تهران، بهبهان، شیراز و مشهد شعارهایی مانند نه غزه نه لبنان می‌دادند که در بیشتر تظاهرات از این گونه شعارها استفاده می‌شود. هنوز شمار معترضان بازداشت شده در شهرهای مختلف مشخص نیست و مقامات قضایی و امنیتی هم از اعلام تعداد بازداشتی‌ها خودداری کردند. محسن فرهادی از معاونان وزارت بهداشت از اعمال محدودیت‌های تازه در برخی مناطق استان تهران از روز شنبه 28 تیر ماه خبر داد. به گفته آقای فرهادی، این محدودیت‌ها مشابه محدودیت‌های موج نخست کرونا نیست و به شکل نقطه‌ای و منطقه‌ای اعمال می‌شوند. برگزاری اجتماعات فرهنگی، هنری، مذهبی و غیره به هر شکلی از روز شنبه تعطیل است و استرخا و باشگاه‌ها نیز حق فعالیت ندارند. یک سوم از کارمندان دولت نیز از خانه کار خواهند کرد. با این همه فعالیت‌های مراکز تولید و پخش غذا و رستوران‌ها بلامانع اعلام شده است. آقای فرهادی توضیحی در مورد منطقه‌های مورد اشاره در استان تهران نداده. پایتخت در حال حاضر در وضعیت هشدار است. با این همه استاندار تهران میگوید وضعیت هشدار برای تهران مشابه وضعیت قرمز است و پروتکل‌ها باید به تمامی رعایت شوند. رویترز گزارش داد ایالات متحده روز پنجشنبه با ثبت 77,000 ابتلا به ویروس کرونا و نزدیک به 1,000 قربانی در طول 24 ساعت رکورد تازه‌ای ثبت کرد. با مرگ 969 تن در روز پنجشنبه، ایالات متحده بیشترین شمار جانباختگان را از 10 ژوئن تا کنون تجربه کرد. ایالت‌های فلوریدا، کارولینای جنوبی و تگزاس بیشترین شمار مرگ و میر را در 24 ساعت گذشته داشتند. با رسیدن تعداد مرگ و میر ناشی از کرونا به 138,000 نفر، کارشناسان بیم آن دارند که شمار جانباختگان در روزهای آینده افزایش چشمگیری داشته باشد. به گزارش رویترز، در ایالت‌های تگزاس و آریزونا، سردخانه‌های بیمارستان‌ها گنجایش پذیرش اجساد را ندارد و برای حل این مشکل از تریلرهای یخچالی استفاده می شود. به گزارش رویترز، اوج شمار قربانیان در آمریکا با مرگ 2,000 نفر در روز در ماه آوریل بود و با کاهش شمار مرگ و میر در ماه ژوئن، ماه ژوئیه افزایش هشدار دهنده ای را نشان می دهد. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه خبر داد که ایالات متحده، دولت عراق و شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه‌ای مشترک حمایت کامل خود را از اتصال شبکه برق عراق به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس اعلام کردند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
ایالات متحده، دولت عراق و شورای همکاری خلیج فارس در این بیانیه مشترک که روز پنجشنبه در سایت رسمی وزارت خارجه آمریکا انتشار یافت، بار دیگر بر حمایت کامل خود از پروژه اتصال شبکه‌های برق عراق به کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس تاکید کردند. به نوشته بیانیه، این پروژه که گامی است در راستای صلح پایدار، توسعه اقتصادی و رفاه منطقه، برق مورد نیاز را برای مردم عراق تامین می‌کند و از توسعه اقتصادی عراق به ویژه در استان‌های جنوبی حمایت می‌کند. علی صدرزاده، کارشناس منطقه خاورمیانه و تحلیلگر سیاسی، در مورد پیشینه این پروژه می‌گوید:
این طرح بلند پروازانه مبتکرش هم کویت است. این ابتکار رو کویت در دست گرفته. دو سال قبل حتی یه معاهده‌ای بین این کشورهای شورای همکاری خلیج فارس رد و بدل شد. قرار شد که به اصطلاح تأمین برق و انرژی این کشورهای خلیج فارس رو به هم متصل کنه و حتی بلند پروازیش در این بود که میگفتن ما بعد از اینکه مصرف برقمون رو به هم دیگه وصل کردیم، تولید و مصرف، این رو حتی میتونیم به کشورهای دیگری هم صادر کنیم، از جمله به عراق، به اردن، به ترکیه، به مصر. روی این معاهده هم مقداری کار شده. مثلا امارات متحده وارد این داستان شده که ما تنها نباید به نفت تکیه کنیم برای این همکاری، بلکه حتی انرژی های تجدیدپذیر هم باید وارد بکنیم و هر کدوم با یک برنامه هایی آمدن. کویت هم نظر اقتصادی داره در این زمینه، هم تصور میکنه که اگر این همکاری انرژی بین این کشورهای خلیج فارس به وجود بیاد، در پایین آمدن تنش بین عربستان و مثلا قطر هم تأثیر داره و عراق رو هم ممکنه وارد همکاری بیشتری با کشورهای همکاری خلیج فارس بکنه، چون کویت به هر حال از نظر سیاسی توی این مجموعه یه موقعیت خاصی داره از نظر سیاسی. نه مثل عمان زیاد نزدیک به ایران هست و نه چندان هم مخالف ایران هست، در اینی که با عربستان سعودی و بقیه کشورهای خلیج فارس همکاری داره.
به گفته مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی، عراق تقریباً حدود 40% برق مورد نیاز خود را از طریق ایران تأمین می‌کند که بخشی از آن به صورت صادرات مستقیم برق و بخش دیگر آن نیز از طریق گاز صادراتی ایران تأمین می‌شود. رضا اردکانیان، وزیر نیروی ایران، که دو هفته پیش از بغداد دیدار کرد، از امضای قرارداد دو ساله‌ای با دولت عراق خبر داد که به گفته او در واقع تمدید قرارداد دو ساله‌ای قبلی بین دو کشور بوده است. آقای اردکانیان همچنین خبر داد که توانسته تقریباً 400 میلیون دلار که حدوداً معادل نصف بدهی عراق به ایران از بابت برق است را نیز در اثنای این دیدار وصول کند. با توجه به تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، ایران و عراق هنوز نتوانستند بر سر مکانیزم دریافت پول برق و گاز صادراتی ایران به توافق برسند. اما در صورت تحقق همکاری عراق با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، این پروژه چه تأثیری بر این بخش از رابطه اقتصادی ایران و عراق خواهد داشت؟
تأثیر بسیار بسیار زیادی خواهد داشت. تقریبا نصف برق عراق از ایران تامین میشه. و اگر عراق موفق بشه در اثر این طرح وابستگی انرژیش رو از ایران کم بکنه، عملا بخش بزرگی از وابستگیش رو به ایران کم کرده. و جالب این هست که آقای الکاظمی، نخست وزیر جدید عراق، هم تصمیم داره که خیلی با جدیت به این پروژه شورای همکاری خلیج فارس بپیونده و اگر چنین بشه، همونطوری گفتم، حلقه های وابستگی عراق به ایران بسیار کمتر خواهد شد، نفوذ ایران در عراق بسیار کمتر خواهد شد، به خصوص که ایران هم مشکل داره خودش برای بازپس گرفتن پولش از عراق. همونطور که میدونید و شما اشاره کردید، با زحمت تونستن مقداری از پول رو برگردونن، چون به هر حال اون مسئله سویفت و مسئله تبدیل پول به دلار و از این مسائل تحریم های آمریکاست که این مشکل رو داره.
علی صدرزاده میگوید پروژه اتصال برق عراق به کشورهای عرب همچنین میتواند نفوذ جمهوری اسلامی در عراق و منطقه را نیز محدود کند و این خود انگیزه ایالات متحده برای حمایت از این پروژه است.
آمریکا سعی میکنه هرچی بیشتر در خیلی از زمینه‌ها نفوذ ایران رو در عراق به حداقل برسونه و من فکر میکنم یکی از برنامه‌های اصلی آمریکاست که رابطه ایران و عراق رو در حد خیلی خیلی پایینی بیاره.
دولت عراق، شورای همکاری خلیج فارس و ایالات متحده در بیانیه مشترک خود همچنین خواستار اجرای سریع و کامل تعهداتی شدند که در سال 2018 توسط جامعه جهانی در کنفرانس بین‌المللی بازسازی عراق در کویت در مورد آن تصمیم گیری شد.
در حالی که گزارش‌ها از افزایش چشمگیر مرگ و میر در روسیه نسبت به سال‌های پیشین حکایت دارد، مقامات روس همچنان تأکید می‌کنند آمار رسمی جانباختگان بر اثر ویروس کرونا دستکاری نشده. کرملین همچنین اتهام حملات سایبری به مراکز پژوهشی واکسن کرونا را به شدت تکذیب می‌کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
بر اساس نظرسنجی‌های جدید، بیش از 60% پزشکان روس آمار گسترش کرونا و مرگ و میر در نتیجه ابتلا به این ویروس در روسیه را منعکس کننده واقعیت نمی‌دانند. روسیه با حدود 760 هزار مورد ثبت شده کرونا همچنان از مراکز اصلی شیوع این ویروس در جهان است. همزمان مطابق آمار رسمی، کمتر از 12,000 نفر بر اثر ابتلا به این ویروس در این کشور جان باختند. به عبارات دیگر، شمار رسمی جان باختگان بر اثر کرونا در روسیه حدود 1.5% است. در آمریکا 4.1%. از هر 100,000 نفر در روسیه، کمتر از 8 نفر بر اثر کرونا جان باختند. در حالی که در آمریکا بیش از 41 نفر. در این حال آمار رسمی هاکیست شمار افرادی که ماه گذشته در مسکو فوت کردند 41% نسبت به همین ماه در سال گذشته افزایش داشته. پنجشنبه سرگی سبیانین شهردار مسکو مجدداً از آمار رسمی دفاع کرد و گفت مسکو شهر کوچک است که همه در آن همدیگر را می‌شناسند و به گفته وی به همین دلیل نمی‌توان از مردم موارد ابتلا و مرگ و میر مرتبط با کرونا را پنهان کرد. مسکو و هومش با بیش از 20 میلیون نفر ساکن پر جمعیت ترین شهر اروپا است و بیشترین آسیب را از کرونا در روسیه دیده. اما مطابق آمار رسمی حدود 4300 نفر در مسکو بر اثر این ویروس جان باختند. در نیویورک پر جمعیت ترین شهر آمریکا و هومش نیز حدود 20 میلیون نفر سکونت دارند. مطابق آمار بیش از 32 هزار نفر در این منطقه بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند. ماکسیم وزیروف جامعه شناس معتقد است آمار مرتبط با کرونا در روسیه قابل اعتماد نیست.
هر کارشناس که آمار رسمی را می‌بیند یا می‌خندد یا گریه می‌کند. به تازگی یک گروه متشکل از ریاضیدانان، جامعه شناسان و یک کارمند پیشین روسستات که از این نهاد مسئول آمار در روسیه به دلیل افشاگری و انتقادهایش اخراج شده بود، برآورد کردند 70% موارد مرگ و میر در مسکو از آوریل گذشته و تا پایان ژوئن در آمار رسمی ذکر نشده. مسئولین میگویند آمار رسمی صرفاً زمانی مرگ بر اثر کرونا را ثبت می‌کند که ابتلا به این ویروس یگانه عامل جان باختن یک مریض است. اما این کارشناسان که هر یک از اعتبار ویژه در رشته خود برخوردارند معتقدند شمار جانباختگان در روسیه نه 11,000 نفر که در آمار رسمی به آنها اشاره شده بلکه بین 30,000 تا 40,000 نفر است و با این روند احتمالاً تا پایان سال جاری حدود 100,000 نفر بیشتر نسبت به میانگین سالهای اخیر در روسیه جان خواهند باخت. چه بر اثر کرونا و چه در نتیجه وخیمتر شدن اوضاع جسمانیشان در پی ابتلا به این ویروس، یعنی افرادی که اگر ویروس کرونا نبود به احتمال زیاد زنده می‌ماندند.
در حالی که ظن این می‌رود که کرملین حقیقت درباره ابعاد واقعی شیوع ویروس کرونا در روسیه را پنهان می‌کند، بارهانیز متهم شده که از موضوع کرونا برای پیشبرد اهداف تبلیغاتیش به منظور تضعیف اصول دموکراسی و اقدامات دولت‌های غربی در مقابله با این ویروس سوء استفاده می‌کند، اتهامی که مسکو همواره آن را رد کرده. همچنین پنجشنبه نهادهای امنیتی بریتانیا، آمریکا و کانادا در مورد حمله سایبری هکرهای روس به مراکز پژوهشی و تولید واکسن این ویروس هشدار دادند. در گزارش مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا آمده که به احتمال قریب یقین این هکرها با نهادهای امنیتی و جاسوسی روسیه مرتبط هستند. وزیر خارجه آمریکا نیز از این حملات سایبری ابراز تأسف کرد و جمهوری خواهان کنگره در پی تصویب قانونی برای مقابله با آنچه اقدامات خرابکارانه روسیه در دوره کرونا خوانده شده هستند. اما دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین جمعه برد هر گونه اتهام اعلام کرد روسیه یکی از کشورهای پیشرو در تولید واکسن این ویروس است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
کم کم به پایان این بخش خبری در رادیو فردا نزدیک میشیم. یادتون باشه که حتما با ما در رادیو فردا در ارتباط باشید، یا از طریق شناسه @فرداگرام در تلگرام یا شماره پیامگیر 2042 02 21 12 21 13. از همراهیتون سپاسگزارم.